قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله اندادا او لله علیکم سلطانا مبینا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی روایت کنید. روز تاسوعای ابا عبدالله و مختص به عمر بن هاشم، باب الحوائج ابا الفضل العباس، امیدواریم به برکت نام اون بزرگواران خداوند زندگی و مرگ ما را در راه دین قرار بدهد و ما را جز یاران و یاوران دین مقرر بفرماید. موضوع بحث ما در این محفل ارزشمند در روزهای قبل مسئله آبرومندی و نقش امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با آبرومندی بود. گفتیم امر و نهی در اسلام با یک سلسله برنامه‌های خاصی انجام می‌گیرد که نه تنها نمی‌تواند حریمی را بشکند و آبرویی را ببرد، که برعکس خودش به عنوان یک عامل پدید آورنده آبروست، هم برای فرد و هم برای جامعه. اما اگر بخواهیم معیارهای امر به معروف و نهی از منکر را به خوبی بشناسیم و اینکه مسیری که اسلام پیش روی ما قرار داده کدامه، ناچاری بعضی از آیاتی که در آنها مستقیما خدا نهی کرده ببینید. مسلما هیچ کجا به اندازه خود قرآن برای ما قابل اعتماد نمیتونه باشه. آیاتی که در آغاز بحث میخونم بعضی از این آیات و یه بخشی از اون رو هم انشاءالله اگر توفیقی بود فردا تقدیم خواهم کرد. اولین آیه که امروز میخوانیم در سوره مبارکه نساء آیه 144: یا ایها الذین آمنوا، خطابهای مهمی، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، خطاب به مؤمنان است و نهی صریح می‌فرماید کافران را به جای مؤمنان برای خودتان دوست قرار ندید. این در صورتیه که ما مسئله حب و ولایت را با معنی های خودش در نظر بگیریم، چون جایی ولی به معنای دوست و گاهی ولی به معنای سرپرست. در اینجا میخواد بفرماید که سرپرستی خودتون رو به دست کافران ندید، اونجا که مؤمنان وجود دارد. بعد خدا یک سؤال میکند، اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواهید در پیشگاه خدا با عملی که انجام میدید حجت را تمام کنید؟ این یک آیه که بحث داریم روش. آیه دوم در سوره آل عمران 118، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. اینجا یه مقدار مسئله حساس‌تره. می‌فرماید کسانی که در بطن جامعه شما وارد میشن و افرادی که غیر خودتان هستند و به آنها درد دلهاتون رو میگید، راز به آنها میگید، اینها رو به عنوان دوست و به عنوان همراه نگیرید. لا تتخذوا بطانة من دونكم، چرا؟ لا یعلونکم خبالا، برای که اینا از هیچ نابکاری و کینه‌توزی در حق شما کوتاهی نمی کنند. میان از شما اطلاعات رو می گیرند، وقتی خوب آگاه شدند که شما چه می خواهید بکنید، بزرگترین خیانتهای به شما از همین ساده‌لوحی شما و قرار دادن اطلاعات محرمانتون در اختیار کسانی که خودشون رو به عنوان دوست معرفی میکنن و اخبار رو از شما میگیرن. وقتی ما عمدتون، اونا میخوان شما قطعا به زحمت بیفتید، قد بدت بقضا من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. وقتی حرف میزنن شما تو حرف زدنهاشون بغض و کینه اینه که نسبت به شما دارن رو میتونید ببینید. اونی که تو درون میشونه از اینی هم که دارن به زبان می آورن بزرگتر. نکته خیلی حساس، یعنی اگر شما باورتون نمیاد حداقل به ظاهر این هم که نگاه کنید چینه خودشونو تو چهره هاشون هم علنی می کنن، چه رسد به اون چینه شدیدی که تو درون اینا نسبت به شما هست. قد بزینا لکم الآیات، خدا می فرماید ما همه چیز رو روشن برای شما بیان کردیم، همه چیز رو علنی داریم میگیم. چرا؟ ان کنتم تعقلون، در مسائل اجتماعی اونی که می تواند همه جا بهترین معیار به حساب بیاد اینه که مردم با عقلشون زندگی کنن نه با احساساتشون. اگر جامعه رفتار احساسی پیدا کرد در بسیاری از موارد مجبور است از حق دست برداره به خاطر اینکه میخواد عواطف و احساساتش غلبه کند بر حقانیتی که دنبالش. نهی میکند از دوستی و سرپرست گرفتن کافران، نهی میکنه از اعتماد کردن به انسانهایی که به هیچ وجه قابل اعتنا و اعتماد نیستند. و اونقدر این مسئله گاهی روشنه که با نگاه هم شما میدونید چطور به اینا اعتماد میکنید، چون گاهی میگه آقا نمیدونستم، فکر نمیکردم. خدا میفرماید قد بدت بغضاء من افواههم، تو حرفشون کینه توزی رو میتونید ببندید و ضربه هایی که اینا به شما میزنن ضربه هایی که مستقیم و غیر مستقیم بر شما وارد میشه، عاملش هم در حقیقت کیه؟ خودتون. چرا میرید اسرارتون همه جا میگید؟ این دو تا سوم، به قول ما یه مقداری فتیله نحی و خدا میخواد ببره بالاتر، خیلی تونتر مسئله رو مطرح میکنه. بعضیا اصطلاح ساده خودمانی یه فلانی 50 تومنیشون که دوریالی گیر نمیاد، 50 تومنیش یا دوریالیش چجه دیر میوفته، به این زودی نمیفهمه. اگر از گفتی این مورد فاسده، میگه گفته بودم که بنده خدایی داشت میرفت از اینا رو گفت که معتاد بود، رسید به یه همروی خودش، یه معتاد، گفت چه خبر؟ گفت که یه خبر دست اول خیلی خوب داره. گفت چیه؟ گفت شنیدی که آقای فلانی بعد از انقلاب رو میگفت، آقای فلانی رئیس جمهور شده. یه فکری کرد گفت عجب، مصدق رفت 30 سال از اون جریان گذشته، این بنده خدا تازه 2000ش افتاده که مصدق عروض رفته، این فاصله 30 سال این بنده خدا همه شعار نشه بوده، از این یادش نمونده که این همه اومدن رفتن انقلاب شدش و صورت عجب مصدق رفت. بعضی ها خیلی کندن بهشون میگی این فتنه است، میگه که نه بابا باور نمی کنن. میگه بیا بریم تا نشونش بدن. یه مورد هم نشونش میگه، میگه که حرف روزن، میگه که یه وقت میگه مادرم اشتباه میکنیم، خدا میخواد بگه دیگه واضح تر از این نمیتونم بهتون بگم. دقت کنید آیه سوم در سوره مبارکه مائده هست، 51 آیه، یا ایها الذین آمنوا، خطابه با کیه بوده تا حالا؟ همش یا ایها الذین آمنوا. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، دیگه چطوری بگم؟ اونی که میگم دشمنته یهودیا، اونی که میگم دشمنته مسیحیا. لا تتخذوا اليهود، خیلی مهم این نکته که اگر بنا باشه ما این آیه رو بخواییم کامل بگیم، میرسیم به اینجا که میفرماید لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، دیگه اینجا من دون المؤمنین کافرین هیچی نداره. فرید میگه اینا نباید باشون دوستی بشید. چرا؟ بعضهم اولیاء و بعضی از اینا سرپرست بعضی دیگر هم، و من یتولهم منکم فانه منهم، دیگه اینجا رو در روسیه میذاره خدا کنه. دیگه هر که اینا رو دوست بدارد یا یهودیه یا مسیحی، پس دیگه مسلمان نیست. یعنی دیگه مسئله سازشکاری با افراد اینجا معنا نداره. چندی بگیم هر که از امروز به بعد با اینا دیده شد دیگه مسلمان نیست، یا یهودی یا مسیحی، اسم مسلمان از روش برداشت. ان الله لا یهد القوم الظالمین، خدا میاردشون در مقام قرار میده، میگه اینا ستمگرن تو جامعه و خدا هرگز انسانهای ستمگر را هدایت نمی کنه. این ستا آیه را حالا ما چون پیوسته هایی داره من با هم مطرحشون کردم، دنبال این آیات آیات دیگری داریم که اونها هم در یک رده دیگری با هم ارتباط پیدا می کنن میگیم فردا اگر زنده هم شد. حالا میخوایم بیان کنیم این ستا آیه. ببینید یک جامعه اگر بخواد روی پای خودش بایستد باید روحیه استقلال طلبی در مردمش رو وجود بیاد، باید سعی بکنن از اینکه کارهایی که انجام میدن با بیفکری بیعقلی و بدون تعمق و تدبر باشه دست بردارن. چرا؟ علت واقعیش اینه که دشمن به شکل‌های مختلف میاد برای ضربه زدن. همش نمیاد تو میدان جنگ آدم درگیر بشه، گاهی احساس میکنه که باید تضعیف روحیه کنه، گاهی احساس میکنه باید حامیان را از بین ببره، گاهی احساس میکنه که جنگ روانی باید راه بیفته، گاهی احساس میکنه که باید از راه تهمت و بدنام کردن چهره های دلسوز وارد بشه، گاهی احساس میکنه که باید با صرف مال جلو بیاد. صدها مسیر رو اونا دارن و چون دین ندارن از هیچ کدوم اشتباه ندارن. پس بنابراین اگر ما با دست خودمون بخوایم اون چرا که ساخت این خراب کنیم و خودمون عامل از بین رفتنش بشیم، چه کسی رو باید ملامت کنیم؟ خودمون رو. نباید بگیم دشمن. از دشمن که غیر از دشمنی انتظار نیست، اما از شما انتظار هست که حتی قدیمی ها میگفتن آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفیدم حذر میکنه و میتنه. شما چند بار باید زخم بخورید از دشمن و زهرشون به شما اثر بکنه تا چشمتون رو باز کنید و فکر نکنید که هر کسی دلسوزتونه. جامعه امروز ما درش نسل جوان بسیار هست، جوان جزء جوانیش جنونه، جنون یعنی دیوانگی، جزء جوانیش کم تجربه گیر، جزء جوانیش بی خرد برخورد کردن با احکام و مسائل، جزء جوانیش عجله و شتاب و سرعته، جزء جوانیش اینه که میخواد هر چیزی را آزمایش کند، کاری رو این نداره که خوب در میاد یا بد، میخواد خودش آزمایش کنه، به تجربه دیگران اهمیت نمیده. نصیحت کنندگان رو دشمن خودش تصور میکنه، کاری وجود دیگران رو مزاحم خودش میدانه. بنابراین اونی که داره ضربه میزند از همین امکانات داره استفاده میکنند و گاهی اونقدر قوی وارد میشند که یه وقت جوان سرحساب میشه میگنه همه اون چرا که سالها تلاش کرده انتا به وجود آوردن با یک قفلت او از دست دادن. شوخی هم دارد. قرآن مجید مرحله به مرحله داره مردم راهنمایی میکنه و نهی که میکنه داری از نهی ارشادی هم میگذاره که آقا بهتر این کار رو نکنیم. ببینید میگه نکن. برای اونه که اگر جامعه در نهیهاش مثل امرهاش عاقلانه وارد بشه، اونجایی که میگه نه عاقلانه بگه، اونجایی هم که میگه بله عاقلانه بگویم، مسلماً حرق خودش رو میتونه به زانو در بیاره. ما مشکلمون در جامعه امروز این که مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک قالب کهنه بهش داده شد، یک پیراهن پاره پاره بهش پوشوندیم که بسیار بدرنگ و کهنه شده و وقتی هم میخوایم دربارش صحبت کنیم اونقدر شلوغه صحبت میکنیم که گویی جز فراموش شده هایی که حالا میخوایم یه جوری فقط گوشه یه تاقچه یه اتاقمون بمانن. حالا چون دهه محرمه یک کلمه یه امر به معروفی هم گفته باشیم، از ما اینو نخواستن. مسئله رو میکشونه اسلام به مسئله یه عمل کرده جامعه و از بزرگ میگیرد به کوچک در میگه. شما ببینید میگه یا ایها الذین آمنو، جامعه وقتی در اختیار انسانهای با ایمان قرار گرفت خدا میفرماید الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی چه؟ یعنی قدرت دست شما. اگر یا ایها الذین آمنو با قدرت در کنار همه، چرا شما اجازه میدید که هر کسی سخنگوی شما بشه؟ سخنگوی یک حکومت آبروی اون حکومته. بحث سیاسی نیست، علمیه. بحث کاری هم به ایران یا بیرون ندارد. هر دولتی، هر حکومتی برای اینکه میخواد ارزش‌های خودش رو نشون بده باید یه سخنگویی داشته باشه که بتونه بیاد در مواضع حساس اون چرا که همه دست به دست هم دادن به وجودش آوردن این در قالب چند جمله مطرح کنه که ما به این حدیم. و گاهی یک کلمه یا یک جمله حساب شده میتونه جلوی صدها فتنه را بگیره. گاهی یک کلمه حرف نسنجیده و غیر عاقلانه میتونه یک جامعه را به خاک و خون بکشه. خیلی حرف زدن مهمه. فکر نکنید آدم بیاد میشینه روی منبر گفت آقا شما آخونده بگه چیکار میکنید میشینید حرف میزنید، ما هم تو مغازه مون نشستیم حرف میزنید. طوری اگه راست اینطوره عبا و عمام خریدن زیاد قیمتش زیاد نیست، ولی با حدود 100,000 تومان که بدید یه سرتاپا لباس شیک عالی درجه یک میخرید. نمیخوادم بگید حافظ و بیان رو نکجا لباس هم میدن به بازار هم که بیاید بگید آقا من یه عبا میخوام، یه تکه پارچه بندن دو تا طرف جو میدوزن میشه عبا. لباس که مهم نیست، اونی که در مقام یک سخنور میشینه میخواد حرف بزنن باید 100 جای کارشو بکار تا دو تا کلمه حرف بزنن. خیال نکنید آسان. خدا گواه من گاهی یک منبر نیم ساعته که میرم احساس میکنم به اندازه بدنم خوبی نمیشه که تا ساعتی بدنم در اختیار من نیست. چرا؟ چون باید فکرم رو متمرکز کنم، تمام کلمه هایی که میگم باید بتونم روش تصمیم بگیرم. شوخی نداره حرف زدن. قرآن مجید میخواد بگه شما میخواد یک جامعه رو زیر و رو کنید و جا به جا کنید، اولین قدمتون اینه. ببینید کدام سمت دارید کشیده میشید. لا تتخذو معناش اینه که شما در معرض یک آفت، یک آسیب جدی قرار گرفتید و اون اینه که بیعقل هاتون کار عاقلا رو دارن از بین میبرن. یعنی که نیاز میره دیدید دیگه آیه رو خوندم، لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبال ودو ما علتون. میاد میشینه شروع میکنه با شما صحبت کردن، اون چنان خودش دوست شما جلوه میده که شما سفره دلتون رو باز میکنید، هرچه هست نیست میریزید بیرون، تمام سیاست هاتون رو بیان میکنید، همه پشت صحنه های فکرتون رو میگید. خب طبیعیه اونها وقتی دستشون به اطلاعات دست اول شما رسید میشینن براش فکر میکنن، رابط میخوان. رابط چیه؟ همینا. من نمیخوام بگم تمام مردم جامعه باید به هم بی اعتماد باشن، اما میخوام بگم اعتماد بیش از حد هم حماقته. به هر کسی میدان دادن، به هر کسی اعتماد کردن، هر کسی را دلسوز دیدن، این اشتباهه. از اون طرف دو تا چهره برای ما درست کرده قرآن، میفرموید یهودیا مسیحیا. ممکنه بگیم خیلی پس دیگه تکلیفم روشن شد، خدا گفته فقط با یهودیا حرف نزن و با مسیحیا، با بقیه که دیگه مشکلی نداره. به هر کی میرسیم شما یهودی میگه نه، شما مسیحی نه، پس میشین تا حرفان رو با هم بذاریم. همینه میگیم آیات قرآن یو فسر و بعضه و بعضا دستش رو هم. خدا در یه جای دیگه میفرموید پیغمبرم مراقب باش، افرادی هستن دو چهره دارن، ولو نشاءو لعریناکهم فلعرفتهم بسیماهم. اگه ما بخوایم میتونیم اونا رو به شما نشون بدیم که چهره هاشون که نگاه کردید بشناسیشون. اما خدا میخواد جامعه رو امتحان کند ببیند در شناخت هنوز به جایی رسیدن که خودشون هم بتونن اقدام کنن، یا هی ما باید دستشون رو بگیریم بگیم این دوست اون دشمن. ما دو تاشو معیار دادیم دستتون، یهودی ها مسیحی ها، ببینید اونا چون کنن. هرچی هر کاری کرد که مثل کار اوناست معلوم میشه که دستش تو دست همون هاست. اگه کسی اینا رو دوست بدارد فقط منهم. چند تا معیار شد، مسیح کجا آمد؟ خداوندی که داره به ما نهی میکند سوال من رو جواب بدید، به خودتونم جواب بدید. اونها که به ما میگن آقا اگه ما خواستیم امر معروف و نهی از منکر کنیم آبروی مردم میره، بیان جواب منو بدن. آیا خدا اینجا آبروی جامعه رو میخواد که داره نهیشون میکنه، یا آبروریزی جامعه رو میخواد؟ اگه میخواد سبب آبرو باشن، پس اگر شما هم نهی میکنید، نهی شما هم باید آبروی جامعه رو ببره بالا، آبروی فرد رو زیاد کنند. اگر امر می کنید نه تنها باید به او اعتماد بدید، بلکه باید او رو تشویق کنید در این که آبروی اجتماع رو تکش شاتونه ببره بالا. تا زمانی هم که ما در این مسئله پختگی نشون ندیم، حتی حرف زدنمون موجب فساد اجتماعی. من شاید الان بیش از 33 سال منبر میرم، بودن بعضی ها پای منبرها قبل از تو که مرحوم آیت الله رضوان شمس‌آبادی رضوان الله علیه به شهادت برسه من منبر میرفتم تو این شهر. تا الان باور کنید هر روز، نه هر سالا، هر روز که دارم خیلی میکنم احساس میکنم که نسبت به روز قبل بار سنگین تری به دوشانه و باید پخته تر فکر کنیم، پخته تر بیندیشن و حرف بزنیم. یه زمانی داغ داغ بودم، الان به این نتیجه رسیدم که داغ بودن کافی نیست، منطقی بودن اثر داره. امام حسین میتوانه یک جوری صحبت کنه در روز عاشورا که تمام مردم حرکت کنن بر علیه یزید، اما بنا ندارد غیر طبیعی عمل کند، میخواد مردم به حال طبیعی خودشون فکر کنن، راهنمایی میکنند و ما علی رسول الا بلا هل مبین. مردم هم باید را بیان، همه جا که ما نوید دست مردم میگیریم ببریم. ما از اول انقلاب تا حالا چقدر نفاق دیده ایم، هنوزم بسمون نیست، بازم باید هی دستمون رو بگیرم بگن این منافقه اون نیست. تا میگی که میریزیم به جان هم دیگه، کاری نداریم به این که این چوبی که داره میاد بالا تو سر کی میخواد بیاد کنیم، شما باشه تو سر یکی بخورن حق یا ناحقش برای اون مهم نباشه. زمانی ما میتونیم رشد و تکامل پیدا کنیم که با بیانی قاطع اونچنان که شایسته دین است هم امر کنیم هم نهی. امر ما امر قرآن، نهی ما نهی قرآن. اگر شد به نتیجه میرسیم، خشونت یا رأفت من اگر بیجا شد نتیجه عکس میده. ما انتظار داریم از اینهایی که ادعا میکنن، از دعوت ادعا میکنن که ما دیار جامعه رو شناختیم، که عادلانه عمل کنن، فکر کنن رو کاری که میخوان بکنن. از اون جوانش انتظار داریم که وقتی پاده میذاره تو خیابان ببین زیر علم کی داری سینه میزنی، برای کی داری خود رو به کشتن میزنی، آیا ارزش اینو داره؟ آیا کشته شدن یا زدن یا کتک خوردن تو برای دین هم میتونه مفید باشد؟ اگه برای دین مفید باشه کتک خوردنش هیچی، تا مرز کشته شدنش هم میاد. اما اگه بنا باشه که انسان بازی خورده دست دیگران بشه، اینجا نه تنها نتیجه نمیگیرد بلکه خودش همین شده که یهودی ها میخوان، مسیحی ها میخوان، اومدی سفره دل تو کن کردی دادی برای دشمنت، دشمن در ازش استفاده میکنن. چرا؟ چرا من بیان پر بشم دیگری از اون برد بشم؟ ما امروز مشکل یکی و دوتا و ده تا و ست تا که نداریم. تبقیه من اینه با این همه محافل مذهبی، با این همه جلساتی که مردم شرکت میکنن، کتاب در اختیارشون، رسانه های گروهی در اختیارشون، شخصیت ها براشون صحبت میکنن، حتی پای منبر های آدم های پاچرخی مثل من میاد میشینه، لااقل در هنگام تصمیم گرفتن عمیق فکر کنه و تصمیم گرفتن. به خدا قسم اگر در روز عاشورا اون جمعیت بالای 20,000 نفری که در کربلا بودن به این یک جمله امام حسین فکر کرده بودن، فبما تستحلون دم، چرا میخوای خون ما بریزی؟ کارم چی بوده؟ به چه جرمی میخوای منو بکشی؟ برید بشینید ببینید اصلا میتونید تو وجود خودتون مرا به عنوان یک مجرم بشناسید تا کشتنم دلیل داشته باشه؟ همینطور ها آمدید منو بکشید که چی بشه؟ بعضیشون گفتن که خب شوره کو خرج اندیل جده قدم و هدر. حضرت می فرموید خب اگه گفت خرج اندیله ای، مگه این رو من نمیگیرم دستم، میگم یه قرآن، من به یه قرآن عقیده دارم. اینم که شمشیر بابام علیه، اینم که شرشوتویی که سوار بر اون میشدم، اینم عمامه جدمه، من نماز میخونم، از شما دیشب خواستم که من اجازه بدید من میشم نماز بخونم. آدمی که کافر و از دین خارج شده نماز میخونه؟ قرآن میخونه؟ برای خدا حرف میزنه؟ بشینه یه ذره فکر کنید. میدونستن حرف آخر هم نماز میدونستن اگر ادامه پیدا کند تمام شیرازه یه لشکر از هم میپاشه و دیگه کسی نمیماند. گفتن سفراز ما بزنید به هم سر و صدا را بندازید، شلوغش کنید، خوب کنید، تو سر و صدا صدای حسین بن علی را چکار کنید؟ از ذهن ببرید تا نشنوند. حضرت همون جا هم یه نقطه دیگه گفتن، فرمودن ملعت بطون کن من الحرام و شبهه. اونایی که میخواستن امروز صدای من نشنوید شکمتون از حرام پر کردن که نشنوید، و الا دارم همه چی دارتون میگم، دارم بیدارتون میکنم. تو اون بحران دیدن بازم باید عملیات رو یه مقدار سنگین‌ترش کنن، با سنگ زدن به پیشانی امام حسین خون می‌ریزه. وقتی امام میاد خون پیشانیش رو پاک کنه با تیر می‌زنن، امام رو از پا در می‌آورن به خاطر اینکه می‌دونن این دو بزرگوار قدرتی که دارن دو برادری هستن با عباس که اگر حمله بر شدن هیچ یک از اینا سالم نمی‌ماند. خدا بیا به عشق چشمان عدن فهر به آدم اون که به فرمان عدنی ها شدید جامعه ما رو در این فتنه بزرگی که اصیل شده به سلامت به مقصد نهایی به اسلام برسان. خدا بیا به آبرو و عظمت امام زمان